بسم الله الرحمن الرحیم. با معذرت، اون وقت نزدیک ظهر، ما یه عرایض مختصری خدمت شما داریم، از این جهت دیگه مجال نیست. بعضیا دست قلم میکنم وقت میخوان، متاسفانه من با اینکه عادتم اینه که وقت میدم اما حالا دیگه نمیشه. اولا به همه شما عزیزان واقعا فرزندان عزیز این ملت هستید، شما و نور چشمان ما هستید، باید مبارکباد بگیم به خاطر حضور در مجموعه نخبگانی کشور. البته این مبارکباد مثل مبارکبادهای جشن تولده، در جشن تولد به اون شخص مبارکباد میدن، در حالی که اون هیچ نقشی نداشته در تعیین زمان تولد و تاریخ تولد و اصل تولد. پس این به معنای اینه که یک فرصتی رو خدای متعال به شما داده، خوشبختانه توفیق هم پیدا کردید که از این فرصت تا اینجا استفاده کنید و جزء مجموعه نخبگانی واقع بشید. این مبارکه بر شما. لکن این استعداد، این توانایی، این فعلیتی که تا امروز پیدا کردید ورود در یک راهه، آغاز یک راهه، پایان یک راه نیست. این رو باید همه نخبگان عزیز جوان ما در نظر داشته باشند. ما قانع نیستیم، شما هم قانع نباشید به اینکه جوان با استعداد برجسته ما توانست در یک بخشی، در یک آزمون بزرگی نخبگی خودش رو نشان بده. به این مقدار نه من قانعم نه شما قانع باشید. توقع من و توقع شما باید این باشه که این بذر به ثمر نشسته تبدیل بشود به یک نهال درونند و تبدیل شود به یک شجره طیبه‌ای که تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها، درخت ثمر بخشی بشی که در همه زمانها، در همه موقعیتها بتوانید میوه شیرین خودتون رو به کام این کشور، این ملت، این تاریخ و در نهایت به کام بشریت بچشانید. این باید هدف. اما در مورد جلسه امروز، من با دقت به مطالبی که این عزیزان اینجا آمدن بیان کردن گوش کردم. تصدیق میکنم که نظرات سنجیده و خوبی بود، نه به معنای اینکه از نگاه کارشناسی انسان بتوانه همه این پیشنهادها رو تصدیق کنه، این نیاز به بررسی داره، اما از این نظر که انسان احساس میکنه، میبینه که این نظرات و این پیشنهادها با فکر و سنجیدگی مورد مطالعه قرار گرفته و بیان شده، این خیلی برای من ارزشمند. خب مسئولین محترم تو کشور رو توی مجلس حضور دارم، چند نفر از وزرای محترم و رئیس محترم بنیاد نخبگان. من انتظارم اینه که این نظراتی که این جوانهای عزیز بیان کردن اینا مورد توجه قرار بگیره، رو اینا کار بشه، بررسی بشه. ای بسا جرقه‌هایی که میتوانه منتهی بشه به یک نور بزرگ و شعله فراگیر که فضا رو روشن کنه و توجه بشه به این که از دلهای صادق این نظرات صادر شده. این هم خیلی مهمه در همه این مطالبی که دوستان گفتن و من گروف مطالبی رو یاد داشت کردم، همین نقطه رو انسان مشاهده میکنه. در فاصله از صدق و صفا و احساس شیرین موجود در ذهن جوان و دل جوان که احساس مسئولیت میکنه و با امید و با نشاط حرف میزنه، این از اون چیزهاییست که فضا رو شیرین میکنه. اصلا وقتی جوان ها با اون امید و با اون نشاط و با اون روحیه حرف میزنن، فضای پر نشاطی میشه. این پیشنهادها غالبا اینجوره و البته سنجیده هم هست، یعنی پیشنهادهای خامی من به نظرم نرسید اونجا که دوستان بیان کردن. خب اصلی ترین محور پیشرفت کشور همینه. امام بزرگوار ما در یک جریانی، در یک حادثه مهم جنگی که شما خیلی تو وقت شاید متولد هم نشده بودید، در قضیه یکی از عملیات که پیروزی به دست رزمندگان آمده بود، امام پیامی دادن. در اون پیام این نکته وجود داشت که فتح الفتوح انقلاب اسلامی تربیت این جوان هاست. همه توقع داشتن که امام بگه این پیروزی که شما به دست آوردید این فتح الفتوحه، از اون ستایش، از اون پیروزی ستایش کنه. امام نه، از رزمندگان تشکر کردن، اما گفتن فتح الفتوح انقلاب ما تربیت این جوانهاییست در اون شرایط دشواری که همه در مقابل ما با چهره دژم و سلاح آماده شلیک همه دنیا ایستاده بودن، اینا توانستن یکی این پیروزی بزرگی رو به دست بیارن. عملیات طریق القدس بود. من همین رو تکرار میکنم، این فتح الفتوح انقلاب اسلامی این است. پیشرفت واقعی اینه که جوانهای ما، نخبگان ما احساس مسئولیت کنن نسبت به آینده، برای خودشون دیدگاه تعریف کنن، برای کشور آینده ای رو تصویر کنن و مجسم کنن و احساس کنن و این احساس رو اظهار کنن که آماده هستن برای رسیدن به این آینده تلاش کنن. این اینی که امروز وجود داره، اینو باید تقویت کرد، اینو باید پیش برد. این احساس و روحیه نشاط رو باید روز به روز تشدید کرد در جامعه ما. اگر این شد، اون وقت این دارایی شخصی شما، این استعداد و این نخبگی که یک دارایی شخصی است، این تبدیل خواهد شد به دارایی ملی. ببینید چقدر خوبه؟ یه نفر سرمایه خودش رو تبدیل میکنه به طلا و به ارز و میره توی صندوقخانه منزل خودش پنهان میکنه. این کجا؟ اونی که میاد سرمایه رو تبدیل میکنه به یک صنعت، به یک کارخانه، به یک کار تولیدی با ارزش و کشور رو پیش میبره، این کجا؟ شما با حرکت در راه این هدف ها این کار دوم رو دارید میکنید، یعنی سرمایه شخصی خودتون رو تبدیل میکنید به سرمایه ملی، به سرمایه ملت ایران. این خیلی با ارزشه. خب خوشبختانه فضای گفتمانی در کشور در جهت پیشرفت علم، این دیگه تسکید شده و جا افتاده است به همدلله. حرکت علمی در کشوری حرکت پرشتابی است، همطور که آمارهای جهانی همین رو نشان میده. ولی نگرانی من از اینه که احساس رضایتی که از این موقعیت و وضعیت به ما دست میده ما رو بیخیال کنه، همت ما رو کم کنه. برمیگردم به اون حرف اول که عزیزان من، هم شما آغاز یک راهی، هم کشور در آغاز یک راهه. ببینید ما به خاطر خباثت و سستی و استبداد و وابستگی حکومت‌های گوناگونی که در طول این دوران‌های اخیر داشتیم از قافله علمی جهان عقبیم. تقریبا شاید بشه گفت 3 قرن ما عقبیم. رفلت کردیم، رهبران سیاسی کشور، زمامداران کشور غرق در عیش و نوش و رسیدگی به نیازهای شخصی و تکبر و استکبار نسبت به مردم شدن، از اوضاع و احوال دنیا غافل شدن، هم از لحاظ سیاسی ضرر کردیم، هم خسارت بارتر از لحاظ پیشرفت علمی ضرر کردیم. در این میدان مسابقه که در قرنها گذشته ما جلوتر از دیگران بودیم، بعد از آنی که همه دنیا تقریبا یک جور حرکت می‌کردن، ملت‌های توانستن به یک وسیله نقلیه سریع و سری دست پیدا کنن، از ما جلو افتادن. فاصله ما زیاد شد. اونها چون جلوتر از ما بودن، جلوتر از ما به وسیله نقلیه سریع و سری دست پیدا کردن، فاصله بیشتر شد. یک تنسیبه ها. روز به روز فاصله ما که متوقف بودیم یا حد اکثر به پسمونده های کارهای دیگران و ساخته های دیگران اکتفا می کردیم، با دنیایی که روز به روز میدان های جدید رو کشف می کرد فاصله ما بیشتر شد. حالا انقلاب اسلامی آمد، همه ما ها رو بیدار کرد، همت ها رو در ما برانگیخت، استعدادها به میدان آمدن. شتابی که ما امروز داریم 10 برابر، 11 برابر، 13 برابر شتاب متعارف و متوسط علمی در دنیا. خوبه، خیلی خوبه، اما فاصله زیاده. این شتاب اگر که من چه 20 سال مثلا، حالا من که میگم 20 سال اون محاسبه دقیق نمیگم، همینطوری حدسی میگم، اگر 20 سال ما همین شتاب 10 برابر و 12 برابر نسبت به پیشرفت علمی جهان رو ادامه بدیم، خواهیم رسید به اون نقطه‌ای که متناسب ملت ایرانه، متناسب تاریخ ماست، گذشته ماست، موارث علمی ماست و متناسب اهمیت ماست. بنابراین نباید بگذاریم از گور بیفته این حرکت. اگر حرکت از دور افتاد، بازیابی اون، بازسازی اون دشوارتر خواهد بود. این کار شما جوون است. این کار شما جوون است. جوان ها باید همتاتون رو زیاد کنن، احساس کنید که هم شما در آغاز یک راه طولانی و مهمید، هم کشور در آغاز یک راه طولانی و مهمید. البته من به هیچ وجه توصیه نمی کنم که شما مرغوب پیشرفت‌های غرب بشید. ابدا. اون پیشرفت‌ها به خاطر زودتر وارد یک مرحله شدن و متکی به ظلم و استکبار و استعمار. اگر انگلیسی‌ها هند را، برمه را، اون منطقه ثروتمند آسیا را استعمار نمی کردن، غصب نمی کردن، ثروتاشو بالا نمی کشیدن، به خود انبیا خیلی خوب این وضع رو تقسیم کردن در یک دوره تاریخی، مسلماً نمیتونستن به اینجا برسن، اینا از دیگران مکیدن مثل زالو خودشون رو تربیه کردن. ما نمیخوایم این کارو بکنیم، ما به هیچ وجه به دنبال مکیدن دیگران نیستیم، ما درون زالی و درون جوشی رو تقویت میکنیم و معتقدیم میشه و پیش خواهیم رفت انشاءالله. بنابراین این نکته اول که حرکت رو نگذارید از دور بیفته. نکته دومی که هم مسئولین و مدیران دستگاه‌های زیرک و با حرکات علمی مسئولیت‌هایی دارند، هم خود نخبگان مسئولیت‌هایی دارند. من خرسند شدم از این که دیدم چند نفر از این جوان‌های عزیز ما اینجا تصریح کردند که نخبه خودش رو طلبگار از نظام نمی‌دونه، طلبگار از مردم نمی‌دونه، خودش رو یک کسی میدونه به این مضمون بیان کردن، خودش رو کسی میدونه که میدونه به این مردم خدمت کنه و موظف این خدمت رو انجام بده. این خیلی روحیه خوبیست. در این حال مسئولیت هایی وجود داره. اونی که در مورد مسئولان من عرض میکنم، مسئولیت ها البته خوب کار کردن، من بررسی کردم، گزارش ها رو گرفتم، گزارش های نزدیک رو. بدونید من معمولا به گزارش هایی که دوستان مدیران میان ابراز میکنن اکتفا نمیکنم. خب گزارش هایی که گفته میشه به طور رسمی غالبا گزارش های مطلوب و رنگ‌آمیز شده قشنگ نیست، انسان از راه های دیگه میتونه کشف کنه. من علاوه بر اینکه حالا گزارش ها گزارش های خوبی بود که مدیران دادن، امروزم خانم رئیس بنیاد مطرح کردم، از طرق دیگه هم من تحقیق کردم، انصافاً در بنیاد نخبگان خوب کار شده، خوب داره کار میشه، تلاش بسیار خوبی است. خب یه نکته این است که در حوزه علوم فنی و حوزه علوم انسانی معیارها دوگانه است. البته حالا یه جوان عزیزی باز در مورد علوم فنی هم، یعنی علوم از فرم که تجربی هم تفکیک قائل میشن بین علوم محض و علوم صنعتی و فنی، به این هم نقطه قابل توجهی است. اما به هر حال مایزی وجود دارد بین معیارهای نخبگی و زبدگی در علوم فنی و علوم انسانی. مترهای یک اندازه نیست، معیارها یک جور نیست، به این نکته توجه بشه. ما لازم داریم که در زمینه علوم انسانی که یک نیاز بسیار اساسی کشور ماست امروز، به تازه ها، برجستگی ها، نوآوری ها دست پیدا کنیم. این کلید اساسی پیشرفت نهایی و بنیادی و ریشه‌دار کشور هست. لازمه معیارها درست انتخاب بشه. یک نکته دیگه این است که حمایت از نخبه باید به معنای ایجاد فرصت پژوهش و تحصیل و پیشرفت در درجه اول باشد. البته من به هیچ وجه مخالف حمایت‌های مالی و مادی و اینا نیستم، بلکه لازم اون کارا انجام بگیره، لیکن مهمتر از اون اینه که نقطه احساس کنه فضای تنفس علمی داره. اونی که مکرر به ما منتقل میشه اینه که نخبگان، برجستگان مایلند یک میدان وسیعی باشه که بتوانند در اون بتازند به افتضای نخبگی و استعداد برتر. اینو باید فراهم کرد. این عادت راه های گوناگونی داره. تشخیص راه ها، ارائه راه ها، پیشنهادها کار ما نیست، کار کارشناس های زیرفته. امروز البته نظراتی هم جوان ها دادن. این رو باید تأمین کرد که بتوانه نخبه احساس کنه که میدان کار و پیشرفت برای او وجود داره. یک نکته دیگر این است که ما در مورد مسئولیت های مسئولان مسئله رعایت نخبگان و نگاه به نخبگان رو به یک حالت شبکی در بیاریم. یعنی اینجور نباشه که ما نخبه رو شناسایی میکنیم، انتخاب میکنیم، کمک میکنیم و ثبات در حرکت نخبگی به او میدیم. این کافی نیست. باید یه حرکت شبکه‌ای سازنده، یک چرخه باید به وجود بیاد که از پرورش و ساخت نخبه آغاز بشه. مربیگری ریشه و پایه هم در اونجور پرورش، همچنانی که یکی از جوان‌ها گفت باید ما تربیت کنیم، استعدادها رو شناسایی کنیم و تربیت کنیم استعدادهای نخبه رو. بعد در میان اینها گزینش و انتخاب لازمه. بعضی نخبه ترند، بعضی استعدادهای برترند، انتخاب بهترین ها. بعد از اون نگهداری و ارتقاءه، نه فقط نگهداری بلکه نگهداری همراه با ارتقاء و پیشرفت. کمک کنیم این نقطه اگر امروز در رتبه اوله، در آینده نشندنگوری به رتبه دهم برسه، ارتقا پیدا کنه. بعد این نخبه خود وارد چرخه نخبه سازی بشه، یعنی حالت شبکه‌ای پیدا کنه. خود این نخبه نخبه ساز و نخبه پرور بشه. این حالت برموزایی به وجود خواهد آمد و حرکت مضاعف خواهد. اگر یک چنین شیوه‌ای رو ما در پیش بگیریم، به نظر می‌رسه که کار پیشرفت خواهد. یک نکته دیگری که مربوط به مسئولین محترم هست، مربوط می‌شود به این سند راهبردی نخبگان. این پیشنهاد شد، خوشبختانه چیز خوبی تهیه شده. من ندیدم خودم، اما دوستانی که بررسی کردن این سند راهبردی رو که تهیه شده، قضاوتشون این است که بسیار خوب و جامع تهیه شده. خب در مرحله از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تصویب شده، اما باید سریعا به تصویب نهایی برسه و سریعا ابلاغ بشه. وقتی ابلاغ شد، همه دستگاه ها در اجرای اون همکاری و هم‌افزایی کنند. اگر چنانچه این سند راهبردی نخبگان اونطوری که برای من نقل کردن تهیه شده، تصویب بشه و ابلاغ بشه، بسیاری از این سوالات نخات ابهام به خودی خود برطرف خواهد شد. اما در مورد شما عزیزان، مسئولیت نخبگان، عرض کردیم خود رو در آغاز راه بدونید، سعی کنید در تراز نخبگی باقی بمونید. یعنی انسان امروز شما نخبه اید، اما مسابقه است. ممکنه سطح علمی کشور به حدی برسه که این مقدار نصاب نخبگی نباشه، لازم باشه انسان به نصاب بالاتری دست پیدا کنه. ما حالا مثلا در مورد کشور توی سند چشم‌انداز 20 ساله آوردیم که در 1404 از لحاظ رتبه علمی در درجه اول در منطقه باشید. بعضی از مسئولین میگن آقا شما گفتید 1404، ما حالا 1391 که از لحاظ علمی در رتبه اول منطقه هستید. خب این حرف درسته، اما این اون حرف نیست. حالا آخر راه نیست، این وسط راه، این اول کاری. باید بتونید این رتبه اولی رو از 1391 ساله تا 1404 نگه دارید. ببینید اقتضای این نگهداری چیه. خیلی کار لازم داره. یک یا علی گفتید و یه جهشی تردید که لغاق رسیدید حالا به رتبه اول، اما دیگران که بیکار نشستن. در منطقه دیگران هم خود میخوان در رتبه اول باشن، رتبه بالاتر باشن، اونا هم دارن تلاش میکنن. باید بتونید این نخبگی رو حفظ کنید. در مورد اشخاص شما هم اینن این صدق میکنه. اثرگذاری باید داشته باشید. هم دیگه از کردیم در این شبکه نخبگانی باید بتونید فضای پیرامون خودتون رو به سمت نخبه شدن سوق بدید. این یک کار مهم نیست، جزء وظایف مهم نخبگانه. یک مسئولیت دیگری که من یادداشت کردم، تلاش خودتون رو معطوف به نیازهای کشور کنید. البته توی بیانات دوستان هم هست، در دیدارهای دانشجویی و دانشگاهی هم کنم، ماه رمضان و غیر ماه رمضان گاهی داشتم، اینو تکرار میکنم. اما باید این تحقق پیدا کنه، باید عملی بشه. الان ما گزارش میدن 70% مقاله های علمی ما ناظر به نیازهای کشور نیست. نمیدارم چقدر این آمار دقیق، اما من اینجور گزارش میشه. این همه شما زحمت بکشید مقاله علمی تهیه کنید، از این مقالات علمی 30% ناظر به نیازهای کشور باشه، 70% نه. این انسان احساس خسارت میکنه. بایستی 100% کار علمی، تلاش علمی، تهیه مقاله علمی ناظر باشه به نیازهای شما. ISI را هم شما در این اساس باش همکاری کنید. اونجایی که مقاله مورد قبول ISI چیزیست که شما میتونید در کشور ازش استفاده کنید، اون رو دنبال کنید. ما معیار اساسی در دست داریم. معیار ما این است که کشور ما صدها خلل و مشکل و خلع داره، میخواییم اینا رو پر کنیم. این شد معیار. این هم یک نکته بسیار اساسی است که البته این بیش از همه احتیاج داره به همون روش سیستمی که از دوستان اشاره کردن و تلاشی که بنیاد نخبگان باید در زمینه انجام بده. یک نکته دیگر، توصیه دیگر من این است که عزیزان از خودتون مراقبت کنید. مراد من مراقبت فیزیکی نیست. هم مراقبت کنید در معنویت و تهذیب. در معنویت، در تهذیب نفس. این به شما کمک خواهد کرد. علاوه بر این که همه تلاش‌های انسان باید معطوف به تهذیب نفسانی انسان باشد. باید بتوانیم چهره مقبولی در درگاه الهی و پیشگاه الهی بر خودمون درست کنیم. شما جوانی، دلهاتون پاکه، روحاتون شفافه، دست یافتن به رتبه ها و مقامات معنوی و روحی برای شما در سنینی که شما هستید شاید بشه گفت 10 برابر آسان‌تره برای کسی در سنین من. میتونید توجه پیدا کنید، میتونید توسل پیدا کنید، میتونید با خدا انس پیدا کنید، میتونید خودتون رو از گناهان دور نگه دارید. جوان یکی از خصوصیاتش همینه. شما جسم جوان رو نگاه کنید، ببینید یک جیمناست مثلا در این تحرکات گوناگون چقدر این عضلات و بندهای بدن انعطاف قابل انعطاف هست. یه آدم مسن مثل بنده به هیچ وجه یک صدام اون رو هم نمیتونه برای خودش موجود داره. نمیشه انعطافی داره. این تواناییست دیگه، این قدرت انعطاف به تواناییست. این همین در روح وجود داره، در جان انسان، دل انسان وجود داره. میتونید شما خودتون رو متوجه به معانی مترقی و متعالی معنوی کنید. این رو برای خودتون در نظر بگیرید، توجه کنید. توجه به نماز، اهتمام به نماز خیلی تأثیر داره. نماز رو با توجه خوندن، اول وقت خوندن، با حضور قلب خوندن، با تمرکز نماز خوندن خیلی خیلی اثر داره. اون تا با قرآن خیلی خوبه، هر روزی یه مقدار قرآن میخونه، ولو نیم ساعت. مواظب باشید ترک نشه، نیم ساعت دو آیه از رو قرآن باز کنید، با توجه بکنید. اینو مستمرن، اینا اون مراقبت از معنویت و تحضیر نفس. بگذارید یک نخبه علمی که انشاءالله یه روزی در اوج قله های علم خواهد بود، اونچنان در معنویت غرق باشه که بتوان اون دانش رو به طور خالص 100% به نفع بشریت به کار ببره. اینجوری میشه دیگه، وقتی دل شما با خدا بود، دانش شما دیگه در خدمت بمب اتم یا سلاح سمی یا شیوه های اقتصادی نابود کننده ثروت ملت ها دیگه به کار نمیره. امروز دانشمند اقتصادی دنیا، دانشمند اتمی دنیا، دانشمند های گوناگون علوم زیستی در دنیا، بسیاری از فرآورده های علمیشون در اهلاک بشریت، نابودی جسم بشر یا روح بشر داره به کار میره. علمی که میتوانه ماده مخدر خوشکنده‌ای مثل این موادی که امروز وجود داره به وجود بیاره، اینا از راه علم به وجود آمده. اینا خیانت‌های بزرگ صاحبان علمه، به خاطر دل‌های غافل، چشمه های حریص به پول و زندگی دنیا، مادیات که به کلی معنویات رو فراموش میکنه. شما وقتی معذب بودید، دانش شما به طور 100% به نفع انسان ها تمام میشه. این مراقبت اول. مراقبت بعدی، مراقبت در فکر، تفکر. بزرگترین عبادت رو فرمودن تفکره، تفکر در آفرینش، تفکر در وظایف انسان، تفکر در زندگی دنیا، تفکر درباره آخرت، تفکر در اوضاع سیاسی عالم. این تفکرها، تفکر در مسائل اصولی و اساسی زندگی بشر، ما تحول در علم و پیشرفت در علم داریم، پیشرفت در فکر هم باید پیدا بکنیم. اندیشه و تفکر که خط و جهت و سمت تلاش‌های علمی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جوامع رو ترسیم میکنه. این هم مراقبت دوم. بعد هم مراقبت نسبت به وضعیت کشورتون، نگاه درست و دقیق به مسائل کشور، تحلیل مسائل کشور. امروز نخبگان ما در این زمینه ها خیلی کارهای خوبی میتوانند انجام بدن. ما امروز در این میدان وسیعی در مقابله با یه جبهه دشمن قرار گرفتیم. اون جبهه جبهه ضعیفی نیست، جبهه تهیدستی نیست. پول داره، تبلیغات داره، رسانه داره، علم داره، سیاست و توانایی سیاسی داره، اما ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی در مقابل همه فشارهای اون ایستاده. همه جور هم فشار وارد میکنن، از فشار امنیتی و نظامی و ترور و ایجاد اختشاش و غیره بگیرید، تا فشار سیاسی، تا فشار اقتصادی، تا تحریم، و رفتیم در این کارا ملت در مقابل همه اینا ایستاده و پیش رفته 30 ساله 33 ساله این فشارها هست و ملت ایران و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی با رشادت و توانایی ایستاده هم تجاوها رو خونسا کرده هم خودش رو قوی کرده. گم نکنیم جایگاه خودمون رو، جایگاه ملت ایران رو، جایگاه نظام جمهوری اسلامی رو در این نقشه کنونی دنیا، این کاری که از وضعیت جایگاه و موقعیت‌های نیروهای سیاسی دنیا و جغرافیای سیاسی دنیا امروز کشیده شده و وجود داره. ما کجاییم؟ در چه وضعیتی هست؟ زورآزمایی ها رو ببینید، فشارها رو ببینید، به ناکامی های دشمنان رو مشاهده کنید. البته فشارها خیلی زیاده از جوانب مختلف، اما اینی که ما تصور بکنیم ما با فلان تصمیم، با فلان تدبیر و اقدام موجب شدیم که دشمنی به طرف ما جلب بشه، این غلطه، این درست نیست. ملت ایران به خاطر جایگاه مستقل به خودش، به خاطر تسلیم نشدن در مقابل نظام سلطه بین المللی مورد انتقادم است. ملت ایران تسلیم نشده در مقابل این نظام سلطه، فشار میارن که تسلیمش کنن. نه تنها نتوانستن او رو وادار به تسلیم کنن، او در جایگاه خودش هم فشاریش بیشتر شده، قدرت و تواناییش هم بیشتر شده. این دشمنان رو دچار عصبانیت و هیجان‌هایی میکنه که اشتباهاتی هم بر اثر این هیجان‌ها از اونها سر میزنه که انسان از اشتباهات اونها هم میتوانه منتقل بشه. بنابراین جایگاه نظام جمهوری اسلامی رو نخبگان عزیز ما بدونن و من به شما عرض بکنم با ثروت نیروی انسانی که امروز خوشبختانه کشور ما از اون برخوردار هست، خواهیم توانست از تمام این گردنه‌های دشوار عبور کنیم. رسیدن به قله بدون عبور از گردنه‌ها یک خیال باطله. گاهی انسان تو خونه نشسته، من بارها مثال میزنم، از پنجره خانه نگاه میکنید، شما این کوههای البرز رو میبینید، افراد دارن روز جمعه یا غیر جمعه از اینجا میرن بالا، انسان از همون توی اتاق که نشسته خودشو کنار اینها و در قله مشاهده میکنه، در حالی که در قله نیست. اگر بخواید به قله برسید باید برید از همین پایین کوه شروع کنید، حرکت کنید، سختی ها رو تحمل کنید، عرق بریزید، خسته بشید، مشکلات فراوانی رو در راه تحمل کنید، بالاخره برسید به قله. که رسیدن به قله در مثال کوه پیمایی صرفا یه ورزشه، رسیدن به هوای آزاد و احساس رضایت و دلشادی است، اما در حرکت یک ملت رسیدن به قله یعنی رسیدن به سعادت، سعادت دنیا و آخرت، رسیدن به آرامش، به آسایش، به همه خوشبختی هایی که یک ملت میتوانه برای خودش تصور کنه. با این ثروتی که کشور ما داره، هم ثروت انسانی هم ثروت طبیعی، از همه این قله ها به توفیق، از همه این گذرگاه های خطرناک و پیچ های دشوار و سربالایی های سخت به توفیق الهی عبور خواهد کرد، انشاءالله به قله خواهد رسید. امیدوارم خداوند متعال همه شما رو محفوظ بداره، مسئولین رو هم بر وظایف مهمی که بر عهده‌شون هست موفق بداره، انشاءالله روز به روز شما رو ما در پیشرفت و در ترقی ببینیم و انشاءالله خدای متعال کشور ما رو و ملت ما رو در از همه این میدان ها سربلند بگیره. و السلام علیکم و رحمت